الرحيم. جلسه گذشته بحث در باب استدلال پذیری و استدلال ناپذیری گزاره های دینی و مذهبی بود. اقوال مختلفی که در این باب وجود داره رو من عرض کردم خدمت دوستان در باب اینکه آیا امکان استدلال در گزاره های دینی و مذهبی هست یا نه. گفتم کسانی گفتن امکان استدلال اصلا نیست، و بعد در باب کسانی هم که گفتن امکان استدلال هست، یکی اشخاصی گفتن امکان استدلال هست ولی استدلال مطلوبیت نداره، مطلوب نیست، و یک کسانی گفتن که نه، مطلوبیت هم داره. تا اونجایی که یادم میاد قول کسان را که گفته بودن که استدلال بر گزاره‌های دینی و مذهبی مطلوب امکان نداره، و قول کسانی که گفته بودن امکان داره ولی مطلوبیت نداره، اینا رو گفته بودن، و فقط مونده بود یک قول، و اون قول قولیه که میگه هم امکان داره و هم مطلوبیت داره، هم می شود استدلال کرد بر گزاره‌های دینی و مذهبی و هم مطلوب است که استدلال بشه. این قول که کسانی گفتن مطلوب هم هست استدلال بشه، دو تا پیش‌فرض عمده داره. یعنی کسانی که میگن مطلوبه که بتونیم استدلال کنیم بر گزاره‌های دینی و مذهبی، دو تا پیش‌فرض عمده دارند. یک پیش‌فرضشون اینه که گویی ورود و خروج اشخاص به دین و مذهب یا از دین و مذهب، این منوط به باورهای مستدله. یعنی فکر کردن که ورود به یک دین و مذهب یا خروج از یک دین و مذهب، این کاملا اناته و توقف داره بر باورهای مستدل. یعنی به زبان ساده تر کسانی گمان کردن که میشه با استدلال کسی رو وارد دینی کرد یا میشه با استدلال کسی رو از دینی خارج کرد، و چون فکر کردن که میشه با استدلال کسی رو وارد دینی کرد یا با استدلال از دینی خارج کرد، ما گفتن خب پس مطلوب است که ما بتونیم بر باورهای دینی و مذهبی خودمون، بر گزاره‌های دینی و مذهبی بتونیم استدلال بکنیم. مطلوبیتش به این جهته که اولا با این استدلال افرادی رو از دینهای دیگه که باطلش میدونیم بیرون میاریم، و کسانی رو هم به دین خودمون که حقش میدونیم وارد میکنیم. این که اخراج دیگران از ادیان باطل و ادخال دیگران در دین خودم که دین حقه، این با استدلال امکان پذیره، خب این مطلوب میکنه استدلال را. استدلال مطلوبیتش در اینجای که مطلوبیت ابزاریه، ابزاریست برای اخراج مردم از دینهای باطل و ادخالشون در دین حق. چون اخراج مردم از دینهای باطل و ادخالشون در دین حق خودم این فقط با استدلال صورت میگیره، پس استدلال مطلوبه. این یک پیش‌فرض. یک پیش‌فرض دوم هم دارند، و اون پیش‌فرض دوم اینه که اساساً گمان میکنند، کار به حق و باطلش ندارن، ولی گمان میکنند که در متدین شدن باورهای دینی نقش اساسی دارند. فکر نمی کنن که مثلا ممکنه در متدین شدن ساحت‌های دیگر دین اهمیتشون بیشتر از ساحت باورهای دینی باشه. فکر میکنن که باورهای دینی مهمترین ساحت از ساحت‌های مختلف دینند. خب دین ساحت‌های فراوانی داره. یک ساحت ساحت باورهای دینی و مذهبیه، یک ساحت ساحت اخلاقیات دینی و مذهبیه، یک ساحت ساحت مناسک و شعائر دینی و مذهبیه، یک ساحت ساحت احساسات و عواطف دینی و مذهبیه، یک ساحت ساحت تجارب دینی و مذهبیه، و یک ساحت هم ساحت مناسبات اجتماعی مبتنی بر دین و مذهبه. خب این ساحت های مختلف دین و مذهبه. ما کسانی گمان کردن که در میان این ساحت ها اون که از همه مهمتری باورها هستن، بنابراین باید ما به این باور بها بدیم و برای این باور پشتوانه فراهم بکنیم و پشتوانش استدلاله. خب های این واقعا اینجوره یا نه حرف دیگری ها، که های واقعا اینطوره، یعنی باورها مهمترین ها هستن یا نه. شما توی به زندگی متدینان همه ادیان و مذاهب نگاه بکنید، ببینید آیا واقعا با مهمترین ساحت زندگی متدینانشون باورهاشونه یا ساحت های دیگه ای براشون مهمتره. ولی خب این پیشفرض این نظریه است که پس مطلوبم هست احتمال ورزیدن به باور و پشتوانه دار کردن باور، که پشتوانه دار کردن باور با استدلاله. این هم یک قول، این هم مجموعه اقوالی هم که در باب استدلال پذیری و ناپذیری و مطلوبیت استدلال پذیری یا عدم مطلوبیت استدلال پذیری گزاره‌های دینی و مذهبی یا به تعبیر بهتر باورهای دینی و مذهبی گفته شد. این یک نکته. یه نکته دیگری هم که باید در مقدمه بحث گفته بشه اینه که چرا اینقدر حساسیت روی باورهای دینی و مذهبی وجود داره؟ مگه انسان‌ها سایر باورهاشون استدلالیه که حساسیت ورزیده میشه رو باورهای دینی و مذهبی؟ کدام انسان در روی کره زمین که بتونه استدلال بکنه که عالم واقع واقعیتی مستقل از ازمان نفوس ما داره؟ کی میشه بتونه استدلال کنه؟ کدام فیلسوفی در طول تاریخ بشریت تونسته استدلال بکنه که عالم مستقل از عامل نفوس ماست، مستقل از ادراکات ماست، مستقل از باورهای ماست، وجودش استقلال داره از باورهای ما؟ هیچ کس نتونسته به سوده این استدلال بکنه. اما در این حال چرا ما حساس نیستیم روی این، ولی تو ادیان باورهای دینی و مذهبی رو میگیم استدلالش کن؟ توجه میکنیم وجود مستقل از باورهای عالم خارج رو هیچ کس نتونسته اثبات کنه. اصلا این بالاتر باشه. اگر کسی به شما گفت که در هر عرض و ثانیه‌ای بر طول و عرض و ضخامت هر شیء یک دهم اضافه میشه، با چه استدلال میشه ردش کرد؟ اما ما معتقد نیستیم به این. ما معتقد نیستیم که هر ثانیه‌ای که میگذره طول و عرض و ضخامت هر شیء یک دهم اضافه میشه. معتقد نیستیم به این. چرا معتقد نیستیم؟ دلیل داریم برای اینکه اضافه نمیشه؟ نه. ولی با اینکه دلیل نداریم، ولی معتقد نیستیم. معتقد نیستیم که زمانی که میگذره طول و عرض و ضخامت اشیاء مثلا یک دهم به یه بیستم به یه صدم به یه هزارم اضافه میشه. اما کدوم دلیل فرآیند اقامه شده که بگه اضافه نمیشه؟ کدوم دلیل؟ یک دلیل بیاریم. باز مثال دیگه بزنم، مثالی که معروف است از راسل. راسل میگه که ما از کجا میگیم که کره زمین یه گذشته ای داره، این کهکشان ها یه گذشته ای دارن،
توجه میکنید عالم طبیعت گذشته ای داره، خود من 35 سال پیش به دنیا اومدم، خواهرم 30 سال پیش به دنیا اومدم، پدرم 20 سال پیش از دنیا رفته، این از کجا میگه؟ مگر نمیشود تو همین الان پدید آمده باشی ولی با یک دستگاه کامل از محفوظات تو رو همین الان دنیا آمده باشی، یه با یک دستگاه محفوظات وارد دنیا کرده باشی، تو یک ثانیه پیش به دنیا آمده یا ولی یه محفوظات داری از گذشته خودت، از گذشته پدرت، از گذشته مادرت، از گذشته کره زمین، همه اینا محفوظات ماست. راجع میکنیم یعنی درست مثل این که فرض مثلا یه کامپیوتری رو با یه عرض میکنم که دیسکت خاصی به شما بفروشن، کامپیوتر یه حرف اون دیسکت که توش یه حرف دیگه هست، ممکنه ما یه کامپیوتری باشیم یه دیسکت هم توش گذاشتن، این دیسکت محفوظات گذشته ماست. به تعبیر دیگری امکان داره شما یک ثانیه پیش به دنیا اومده باشید و محفوظات که دارید راجع به 40 سال گذشتتون همه محفوظات باشه که عند تولد، عند ولاده به شما داده باشه. چه دلیلی داریم برای اینکه این نیست؟ هیچ کدوم از دلیل نداره. و به همین ترتیب علیت چه دلیلی برش وجود داره؟ علیت چه دلیلی برش وجود داره؟ چه دلیلی بوده برای که شما علت هر پدیده علت میخواد؟ دلیل داریم برای این مطلب. و باز به همین ترتیب شما از کجا میبین من یه ماشین نیستم؟ راجعه بکنیم یا تو بیاد که دکارت معتقد بود فقط انسان ها ماشین نیستن، وگرنه نباتات و جمادات و حیوانات همشون ماشین هست دست کن. وقت اون عرض میکنم که یک روز با دوست شاگردانش رفتن برن یه جایی، یکی از شاگردانش برای اینکه استاد رو تعریض بهش بزنه که آقا این چه حرفی تو میزنی، یک چوبی دستش بود 3-4 رو زد تو سر یه سگی، سگی شروع کرد به زوزه کشیدن و درد از خودش نشون دادن و واقع کرد. بعد به استادش گفت که آلی جناب اینم ماشینه؟ گفت بله ماشینه که وقتی یه چوب با اینجاش اتصال پیدا کنه یه صدای از اینجاش میاد بیرون. آلی همین ماشین وقتی شما یه دکمه فشار نمیده یه دریوا میشه، یه دکمه فشار یه لامپ یه جا خاموش میشه، یه لامپ روشن میشه. خب حالا اینم یه چیزیه که یه دستگاهی که وقتی یه سنگ بخوره اینجاش یه صدای از اینجاش میاد، اما هیچ درونی نداره ماشین این سنگ. میگفت انسان فقط ماشین نیست، انسان درون داره. خب حالا کسی بیاد بگه که جناب دکارت راجب اون قسمت ها که گفتی قبول داریم، اما راجب این که استثناء کردی انسان را چه دلیل داریم برای که انسان استثناء است؟ شاید آدم ها هم اینجور هست که وقتی یه حرف هایی میزنیم این دست ها اینجوری میشه بهش میخندید، یه حرف دیگه که بهش بزنیم اینجوری میشه کشیده میشه پایین، مثلا فرض کنید میگیم اخم کرد، اما درون نداره. باید دستگاه یه ماشین چجور شما با ماشین وقتی این ماشین زدگی وای میسته یه ماشین گره میزنی این حرکت میکنه بشن بگی دستگاه باطل نداره، این فقط همین چرخ و پرهاست. خب شاید ما همین چرخ و پرها باشیم، اینم که دلیل نداریم برای که ما این نیستیم. همه این سخنان بیدلیله. درون داشتن یعنی این که تو غیر از فیزیک جسمت چیز دیگری هم ساحت دیگری هم داشته باشی به نام مثلا روان، به نام ذهن، که مثلا فرض کنه که این جوک رو که میشنوی جوک رو بشنوی معناش رو فهم کنی از معناش تعجب کنی، تعجب ذهن بیاره، یعنی درون داشتن آدم. اما بگیم نه یه صدای خاصی که وقتی میخوره به پرده های سماخ یه بار این دهن ما میشه و یه صدای خاصی باز میشه که ازش شروع میکنم بخنده، ولی نه تعجبی در کار بوده و نه. حالا شما خواهید گفت که من راجع به خودم، راجع به خودم که میبینم اینجوری نیست. خب بسیار خب فرض کن راجع به خودت اینجوری نباشه، راجع به دیگران چی میگی؟ شاید شما تنها موجودی تو عالم هستی که ماشین نیستی، ولی ما از تو میدونیم ماشین نیستن. از کجا میگی؟ میگید خب حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، میگیم این خودش از کجا اومده؟ و خلاصش برات عرض بکنم که اهم باورهایی که ما راجع به جهان داریم نامدلل، اهم بشه نمیگم اکثرش، بس کمیت نیست بس کیفیت، اهم باورهایی که ما راجع به جهان داریم راجع به هستی داریم اینه نامدلله. و حالا چرا زوم کردن رو عدد رو باورهای دینی بود؟ چرا؟ مگه حالا ما همه چون شسته و رفته و پاک و پاکیزه است؟ فقط ما موندیم و چهار تا عقیده دینی و مذهبی، اینا هم هی به ما فشار میان که اینا رو مدللش کنیم. مگه بقیه عقاید ما هم چه همش مدلله که میخوان حالا اعتقادمون به وجود خدا و نبوت و زندگی پس از مرگ و این حرفا اینا مدلل بشه؟ چرا اینجوریه؟ این حساسیتی که نسبت به گزاره‌های دینی و مذهبی وجود داره چرا نسبت به بقیه امور وجود نداره؟ چرا هیچ کس نیومده بگه مردم ثابت کنید که فردا صبح خورشید طلوع میکنه؟ هیچ که ثابت نمیکنه، همه هم یه جور رفتار میکنن که گویا فردا صبح خورشید طلوع میکنه، هیچ کس هم برشون عیب و ایراد نمیگیره. و حالا ممکن به جای میگیم فردا صبح هم بعد از صبح قیامت هم یه خورشید حقیقتی طلوع میکنه، چرا خورشید حقیقت طلوع کردن اینقدر به ما ایراد میگیرید؟ اما این خورشیده که میگید چرا، رمزش چیه که نسبت به باورهای دینی و مذهبی اینقدر مطالبه دلیل، اینقدر عقلانیت، استدلالگرایی وجود داره با این که نسبت به اهم باورهای غیر دینی و مذهبی مونم ما همچی چیزی رو نداریم؟ خب این اینجاست که علل مختلفی بیان شده. کسانی که در روانشناسی دین، در معرفت شناسی دین کار کردن، علل مختلفی بیان کردن. یک علتش اینه که ببینید ما باورهای دیگه‌مون ولو نامدللن ولی با هم نزاع ندارن، و چون با هم نزاع ندارن ما خیلی حساسیت نسبت به مدلل بودن نبودنشون چیه نداریم. من این مثال رو شما بزنم. ببینید خب فرض کنید که شما فرض می‌کنم پرواره کسب کاملا قانونی داشته باشید، عوارضتون هم پرداخته باشید، مالیاتتون هم پرداخته باشید، جریمه‌ای هم بدهکار نباشید، هیچ تخلفی نکرده باشید. خب حالا در مغازه‌تون وایسادید، یه مشتری اگه حرف یاوه‌ای زد، حرف نامربوطی زد، جوابشو میدید، دست و یقه‌ام شد، دست و یقه باش میشید، فحش هم داد، فحشش میدید، راجعه میکنید، هیچ مشکلی هم نمیشه. یعنی کاملا میتونید آنچرا که به صرافت طبعتون هست عمل بدونید، چون مشکلی که ندارید. اما حالا فرض کنید که شما پروانه کس ندارید، مالیات هم ندارید، عوارض شهرداری هم نپرداختید، راجعه میکنید کل جریمه هم به دهکاری دونم به فلان و فلان اداره بیمه و کیو کیو کی. حالا یه مشتری اومد اینجا زمختی کرد، حرف یاوه زد، حرف نامدللی زد، شما کتابید، شما کتابید، دست به گریبون بشین، میدونی که تا پلیس بیاد اول میگه آقا پروانه کسبت بود نفی، جریمه فلان هنوز نبود، بیمه تو پرداخته نخی، بیمه هم نپرداخته، عوارض نوسازی نداره، عوارض شهرداری، میدونی که ضرر میکنی، و چون میدونی که ضرر میکنی کوتاه میایید، طرف میگه آقا تو مفخوری، میگه بله ببخشید با مفخوری، ما تنها مفخوری این شهری، حالا ببخشید تو گرون فروشی، بله راست میگه من گرون فروشی، بعد باش کوتاه میایید دیگه، چون اگه سر و کارتون با پلیس افتاد مشکل پیدا میکنی. حالا دیگه احمق ترین آدم کسیه که عوارضو نداره، با هر مشتری هم دست و گریبون میشه، واسه میکنی در میفته، با این در میفته، با اون در میفته، یه فحش ده تا فحش جواب میده، یه سیلی رو پنج تا سیلی میزنه، عوارض هم نداره، هیچ مشکل هم هزار مشکل هم داره. این خیلی باید حماقت و بلاحت داشته باشه. حالا ببینید اینو مثالی زدم که خیلی جا بندازه مطلب رو. خیلی ها میگن آقا این مطالب دینی اگه دلیل نداشتن هیچ اشکال نداشت، ولی به شرط اینکه با بقیه باورهای ما بخونن، دلیل ندارن با همشون هم دعوا دارن. خب معلومه پلیس میاد بالا سر شما، اون پلیس کیه؟ یه فیلسوف هستن، میان بازه میگه عوارض نداده، از اون بیمه اونم نپرداخته، پروانه کس اونم نداره. اول دلیلی که اینقدر فیلسوف ها نسبت به باورهای دینی حساسیت دارن اینه که این باورهای دینی هیچی نپرداختن، نه بیمهش نمیدن، نه عوارضش نمیدن، نه هیچ پروانه کس، هیچی چی ندارن، با همه باورهای ما هم دائم دست به گریبون، دائم نزار. وگرنه اگر اینا یا عوارضشون رو پرداخته بودن، بیمهشون رو داده بودن، یا نه نه داده بودن، ولی با همه باورهای دیگه ما میساختن، یعنی مثل مشتری، آدمی که با همه مشتریاش میسازه، میگه بله یه سینم بیسازن، میگه خب باشه اشکال نداره، برای اینکه سرکارش با پلیس و شهرداری و جرم و جریمه و قوه قضاییه نیفته. حالا میگن علتش که اینقدر حساس شده فیلسوفان در روی باورهای دینی، بگیم باورهای دینی با پرمدعا و عوارض نپرداخته، پرمدعا و با همه هم نزاع دارن، و چون نزاع دارن و آدم حساس میشه، تا آدم جری مرتکب خلافی نشه پلیس نمیگه اوراق هویت، اما که مرتکب مشکل دعوایی شدی اول اوراق هویت ازت میخوان. و درست مثل شما تو عرض میکنم که جاده حالا مثلا گواهینامه ندارید، درسته ماشینتون هم بیمه‌ش و حقیمه‌ش یه دو سال پرداخت نکرد، اما خب یواش تو جاده حرکت میکنید، یکی اسم من ویلاژ داد جلوتون فوش بهش نمیدی، اون سرعت خودتون رو کم میکنید، یواش میرید، یواش میرید، چون میدونی که با پلیس. اما حالا فرض کنید که یه آدم هیچ کنه نداره تو این جاده بین تهران و قم با سرعت 180 کیلومتر بعد ویراژ میده این در اون ور اینا، خب این معلومه که خب پلیس میاد بالا سرش و وقتی اومد بالا سرش میده هیچ چیز نیست. حالا میگن آقا دین اینجوریه، ویراژ هم میده هیچ عوارضی هم نپرداخته، نه دلیل داره، هیچ چی چی نداره. ناسازگاری باورهای دینی با باورهای غیر دینیه که اینقدر حساس کرده، وگرنه بعد اعتقاد به وجود جهان خارج هم مدلل به هیچ دلیل نیست. علتش اینه. خب حالا کجا ناسازگاری نشون داده؟ ناسازگاری نشون دادن باور با باورهای غیر دینی میشود گفت سه بخش عمده داره که با باورهای دینی و باورهای غیر دینی و ناسازگاره. یکی این که باورهای دینی ما، باورهای نظری دینی ما ناسازگاری داره با سایر باورهای خودمون، باورهای نظری فعلا محل بحث، این با سایر باورها ناسازگاری داره. یعنی چه؟ یعنی ادیان در در دوران سنت ظهور کردن، غیر از چند تا دین و دین نما که بعد از دوران سنت ظهور کردن که اصلا قابل توجه نیستن، ولی همه ادیان جهانی در دوران سنت ظهور کردن و آرا و نظراتی که اظهار کردن، هم به لحاظ روش شناسی، هم به لحاظ معرفت شناسی، هم به لحاظ هستی شناسی، هم به لحاظ جهان شناسی، هم به لحاظ انسان شناسی، هم به لحاظ ارزش شناسی، هم به لحاظ وظیفه شناسی، خیلی سازگار بوده با باورهای جهان سنت. به لحاظ نظری با سازگاری داشتیم، اما الان ما نزدیک 400 سال 450 سالی که وارد دنیای تجدد شده، تو البته اول ایتالیا، بعد یواش یواش سایر کشورهای اروپایی، بعد آمریکای شمالی و کانادا، بعد ژاپن، و بعد هم دیگه الان تقریبا همه جهان وارد دوران مدرنیته شده. و این باورهایی که مال دوران سنت بوده که اون زمان سازگاری داشته، الان دیگه سازگاری نداره. یعنی به زبان خیلی خیلی ساده عرض بکنم، مثلا اون وقت اگه تو قرآن کسی میخونی که از سماوات سبع و عرضین سبع، واقعا هیئت بدلنوسی هم قبول میکرد، گفت بله، هیئت بدلنوسی هم گفت آسمان ها هفتا عرض میکنم هستن، زمین هم هفتا لایه و طبقه داره. اما الان وقتی ما بگیم سماوات سبع و عرضین سبع، دیگه الان هیئت و نجوم جدید نمیپذیره که آسمان ها هفت باشن و زمین هم هفت طبقه و هفت لایه باشه، نمیپذیره. خب اون وقت دعوا نداشت، اون وقت هم بلا دلیل بودا، یعنی اون وقت هم که میگفت آسمان ها هفت تا زمین هم هفت تا بلا دلیل بودا، ولی با تغییر باورها سازگاری داشت، مشکلی نداشت، سازگاری داشت. الان ناسازگاری داشت. یا وقتی قرآن مثلا میگفت که هر موجود زنده ای نر و ماده هست، اون وقت واقعا کسی نمیشناخت موجود زنده ای که نر و ماده نداشته باشه. چرا؟ چون موجود زنده اون وقت مردم چیا رو میشناختن؟ چون از موجود زنده گاو و گوساله و ارزو کنم که اسب و استر و دیگه نهایتش کپ و شپش و ساس و اینا دیگه شرط که نه همه اینا هم نرماده بشن. اما امروزه ما موجودات زنده فراوانی یه باشه و شناختیم که اینا نرماده ندارن. وقتی قرآن میگو و جعلنا من الماء کل شیء حی، هر موجود زنده ای رو از آب آفریدیم، حالا این لباس زنده ای مثلا بشه بذارید بعدش بکنید، معنیش این میشه که هر موجود زنده ای در ارگانیزمش آب به کار رفته و این ارگانیزم از دل آب بیرون اومده. خب الان ما خیلی ارگانیزمای زنده میشناسیم که اینجوری نیستن، موجودن، موجود زنده هم هستن ولی از آب ساخته نشدن، تکونشون از آب نیست، الان هم تو بافتشون آب وجود نداره، هیچ کدومش خب ناسازگاری میشه. خب این گزاره هایی بود مثلا مربوط به چی؟ مربوط به علوم تجربی طبیعی. خب میشه نزدیک شده که علوم تجربی انسانی هم مثال زن، نزدیک شده که علوم تاریخی هم میشه مثال زن، توجه میکنید؟ بلا ماشاءالله نه مثال. تو علوم تجربی انسانیش وقتی میگفتن که ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، لااقل طبق یک تفسیرش معنیش چی بود؟ لااقل طبق یک تفسیر باید معنیش این نبود که وقتی قصاص انجام میگیره جرم کم میشه، جنایت کم میشه، بنابراین حیات شما در اینه که قصاص بکنید. اگه قصاص بکنید حیات بشر محفوظ میمونه، چون هرچه قصاص بیشتر میشه تعداد جرم ها به جنایت ها کمتر میشه. خب امروزه جامعه شناسی حقوقی به عنوان یک شاخه از علوم انسانی تجربی میگه اینجوری نیست، میگه اصلا هیچ رابطه مستقیمی بین افزایش و کاهش قصاص و جرم و جنایت وجود نداره. آمار نشون میده که اینجوری نیست، با آمار نشون میده که بیشترین دزدی ها وقتی انجام میگه که مردم اونها تماشای بدار کشیدن یه دزد، اون وقت همونجا دست سوسیج بند میگیره. خب حرض میکنم که اینم راجع به علوم انسانی هم هست، این بحث علوم تجربی طبیعی مثل فیزیک و شیمی و زیست شناسی نیست، علوم انسانی. توجه میکنید؟ خب اینا راجع به علوم تاریخی، آنچه که راجع مثلا فرمود طوفان نوح گفته میشد، الان هیچ سند و مدرک تاریخی با متدولوژی تحقیق تاریخی نشون نمیده که بگذاریم از این که وقتی حماسه گیلگمش پیدا شد، متن حماسه گیلگمش در نیمه اول قرن 20 پیدا شد، ما مردم بودن ای حماسه گیلگمش که مال تقریبا 5500 سال پیشه، این 1300-400 سال قبل از اون تاریخی که تورات میگه کشتی نوح، طوفان نوح پیش اومد و کشتی نوح وجود داشت، دیدن تو این کتاب هم داستان کشتی وجود داره و طوفان وجود داره، گفتن خب پس این نمیتونه، این قبل از که اصلا تورات نوشت، قبل از که نوح به دنیا بیاد، نوح طبق تاریخ نرز میکنم که تورات، قبلش تو کتاب آسمانی بعد از سخن از طوفان بوده و سخن از کشتی بوده. توجه میکنی؟ ما وقتی میبینیم نوح رو در کتاب مقدس، میبینیم نوح در کتاب مقدس تقریبا 3400 سال 500 سال قبل دستش عرض میکنم پیرش، ولی 5500 سال قبلش کتاب حماسه گیلگمش نوشته شده و اون وقت هم بحث از طوفان نوح میگه. خب این چجور میشه؟ بگذاریم از این که تحقیقات جغرافیا و لایه‌شناسی نشون میده که یه وقتی آب کل هستی رو گرفت، کل زمین رو گرفته باشه و قصد آغازا، خب گفته میشه خب بعد اینا یه وقتی ناسازگاری نشونه میدادن با باورها، ولی الان ناسازگاری نشون میدن با باورهای ما. اون وقت البته هیچ باوری وجود نداشت داده برای که هیچ وقت کل کره زمین آب نگرفته، هیچ باوری وجود نداشت که بعد بگیم حالا که میگه با گرفته ناسازگاری باید پیدا میکنه، ولی الان ما اعتقاد داریم برای که اینجوری نبوده هیچ وقتی. بله وقتی بوده است که کره زمین سر تا سر پوشیده از آب بوده، ولی اون وقت اصلا بشری وجود نداشت، میلیون ها سال بعد از اون اصلا بشر به وجود اومده. وقت چجوری گفته میشه که بعد از که بشر وجود داشته، اونم مخصوصا با توجه به تورات که تاریخ تعیین میکنه و طبق تاریخ تعیین میکنه چیزی نزدیک به 3500 سال پیش، 3450 سال پیش ما طوفان نوح داشتیم. اینا می باور تاریخی مثلا، و به همین ترتیب اون چه در باب ذوالقرنین میاد، اون چه در باب یأجوج و مأجوج میاد، همه اینها الان با باورهایی که با ایدئولوژی با متدولوژی تحقیق تاریخی به دست اومده ناسازگار. خب میاد تو علم تاریخیش، نمیبخشه. تو علم فلسفیش هم همینطور، آیا واقعا خدا به عنوان یک موجود متشخص انسانوار که در ادیان و مذاهب میاد، این به لحاظ فلسفی قابل دفاعه؟ آیا میتونه خدا یکی از موجودات جهان هستی باشه؟ اگر خدا یکی از موجودات جهان هستی باشه، خود اینکه یکی از موجودات جهان هستی برای او تنهایی ایجاد نمی‌کنه از آن فلسفی، برای او محدودیت ایجاد نمی‌کنه از آن فلسفی؟ و آیا اصلا خود مفهوم خدا کانسیستنسی فلسفی داره یا نداره؟ آیا صفاتی که به خدا نسبت میشه داده میشه تو ادیان و مذاهب، اینا با هم به لحاظ فلسفی سازگارن؟ آیا امکان داره که یک موجودی فرازمان و فرامکان باشه ولی دخل تصرف در زمان و مکان بکنه؟ آیا موجودی میتونه عدالت مطلق و عشق مطلق رو با هم آشتی بده یا نه؟ آیا جمع بین عدالت مطلق و عشق مطلق امکان پذیره یا نه؟ واسه فلسفه مسئله شر چی؟ مسئله شر چگونه با وجود خدا سازگاره؟ اینا بحث فلسفی. راجب وجود خدا سه دسته بخم که عرض کردن وجود داره، همش فلسفی. یکی اینکه آیا خدای متشخص انسانوار که ادیان و مذاهب میگن میتونه وجود داشته باشه یا نه؟ یکی اینکه آیا خود صفات خدا با هم سازگاری دارن و بنابراین مفهوم خدا پارادوکسیکالیته ای درش نیست؟ و سوم که شر رو چگونه میشه توجیه کرد؟ خب این راجبه وجود خداش. نه، مطلب دومی که آیا خدای متشخص انسانوار میتونه وجود داشته باشه یا نه، یکی هم که شر رو چگونه میشه توجیه کرد با وجود خدا. نسته تو بس پس راجب خداست. پس یکیش راجب اینه که آیا خدای متشخص انسانوار میتونه وجود داشته باشه یا نه، یک. دومی که آیا صفات خدا با هم سازگاری دارن یا خدا یک مفهوم پارادوکسیکاله. و سوم هم که وجود شر رو چکار بکنه. بحث دیگه راجع به زندگی پس از مرگی که ادیان و مذاهب همیشه قائلن، آیا چه دلیل فلسفی اقامه شده بر اینکه زندگی پس از مرگی وجود داره؟ و آیا ادله فلسفی عموما میل به نفی زندگی پس از مرگ ندارن؟ خب خواهم میگم ببینید، اینا بحث فلسفیه. این بحث فلسفی هیچ وقت در زمان گذشته مشکل پیدا نمی‌کنه. یعنی شما ببینید مثلا در تفسیر قرآن، تا قبل از تفاسیری که از آشنایی ما با مدرنیته نوشته شده، تو اونا هیچ وقت آیه سماوات سبع عرض نصف توجیه نمی شده. شما از زمان محمد قطب و سید قطب و علامه طباطبایی و اینا، این تفاسیری که این زمان به این طرف نوشته میشن، میبینید تا برمی‌خورن به سماوات سبع عرض نصف شروع های حرفای زدن که آقا مراد از سماوات سبع هفت آسمان نیست و آسمان های معنا مراده و آسمان هاست در ولایت جان و ظهر. اما واقعا ما فخر رازی اینجوری معنا میکرد؟ نه. چرا؟ چون زمان ما فخر رازی هیئت اون زمان از اون دو سماوات سب وجود داره، عرض سب وجود و قرآن هم روز برباش نمیکردی دیگه. نباید قائل به مجاز میشود، نباید قائل به استعاره میشود، نباید قائل به تشبیه میشود، نباید قائل به کنایه میشود، نباید قائل به رمز میشود. رمزی بودن و کنایی بودن و تشبیهی بودن و تمثیلی بودن و استعاری بودن و رمزی بودن و مجازی بودن، اینا مال بعد از آشنایی با مدرنیته است. شما یک تفسیر بر من بیارید، یک دونه تفسیر بر من بیارید که قبل از آشنایی با مدرنیته نوشته شده باشه و آیات اینجوری رو معنای تشبیهی و تمثیلی و رمزی و استعاری و کنایی و مجازی اونو باش قائل باشن. نه، هم گفتن آقا آسمان ها هفت است، قرآن گفته هفت است، زمین هفت لایه، قرآن گفته هفت. ما علامه طباطبایی ها، یعنی مخنی علامه طباطبایی ها منظور مفسران قرآنی که پس از آشنایی با جهان جدید قرآن تر معنا کرده اند، تا به این آیات رسیده اند گفتن آقا رمزه. شما یک کس رو بیارید که بگه آقا این داستان آدم و حوا یا طوفان نوح رمزیه، واقعا طوفان رخ نداده، اما علامه طباطبایی در تفسیر عزیزانشون داستان خلقت آدم و حوا رو میگن رمزیه. میگن نمیشه ملتزم شد واقعا در گذشته تاریخی یه همچین واقعی رخ داده، یعنی این بیان چیه؟ سیمبولیک، رمزیه. راجع به طوفان نوح هم اشاراتی ایشون میکنن، حتی تا یه حدی هم میپذیرن، یه حدی میگن که اینم رمزی باشه از یه باب. اما همه اینها مال کیه؟ مال وقتی که دیدن ناسازگاری میفته. وقتی ناسازگاری افتاد شما دست از حقیقت باید بردارید، برید به طرف مجاز، استعاره، تشبیه، تمثیل، کنایه، رمز، باید به اون صناعات ادبی دیگر متوسل بشید، بگید آقا هیچ کنون از این بیانات بیان حقیقت نیست. حقیقت منظور در مقابل کذب نیست، نه، حقیقت در مقابل مجاز، استعاره، تشبیه، تمثیل. میگن نه بیانات مجازیه نه حقیقی، بیانات تمثیلیه نه حقیقی، چون ناسازگاری افتاده دیگه. خب محصل هر همینه که هم گزاره هایی که به علوم تجربی طبیعی مربوط میشن، هم گزاره هایی که به علوم تجربی انسانی، هم گزاره هایی که به علوم تاریخی، هم گزاره هایی که به علوم فلسفی مربوط میشن، همه اینها کم یا بیش ناسازگاری هایی در متون مقدس، البته اختصاص متن مقدس با مسلمین نداره، همه ی متون مقدس کم یا بیش علی اختلاف مراتب این همچ وضعی داره. اینا همه مشکلاتی است مربوط به آدم گزاره های نظری. اما دست دوم هم ناسازگاری دست دوم هم وجود داره و اون چیزی است که مربوط به گزاره های عملی. اونا دیگه گزاره های نظری نیستن. گزاره های عملی یعنی چی؟ یعنی اون گزاره هایی که وجدان ما رو می آزارند، وجدان انسان مدرن رو می آزارند، وجدان انسان سنت رو نمی آزاردن. توجه می کنید؟ وقتی شما بشنوید که مثلا قرآن میگه که وقتی که خانوماتون یه خطایی می کنن ازوهن وهجروهن فی المزاجعه وضربوهن، موعظه‌شون بکنید و بعدم به بستر خودتون راهشون ندید. خیلی همچین مهم میدید شما که تو بستر راهشون هم نمیدید. و بعدم عرض میکنم که بزر بوهن کتکشون هم بزن. بعد بگیم آقا این فقط حقیست که مردان دارن نسبت به خطای زنانشون، یا اگه زنان که خطای تو مرداشون ننی هم چیکار دارن؟ نه فقط مردانی هم چیکار دارن؟ خب این وجدان انسان مدرن رو آزاد برای انسان مدرن آزارنده است که چجور مرد حق داشته باشه نسبت به زنش معامله رو بکنه ولی زن حق نشه نسبت به مردش معامله بکنه. چجور مرد میتونه علی رؤوس الاشهاد با علم و اطلاع و اذن و آگاهی عرض بکنم که همه میتونه بره زنهای متعدد بگیره اما زنش حق نداره بره شوهرهای متعدد بکنه؟ چرا؟ به چه دلیلی؟ چقدر یه زن در درون خودش خورد میشه، شکسته میشه وقتی بفهمه که مردش الان در حال عرض میکنم که هم بستری با یه زن دیگه هست؟ این مجرد اشکال نداره، اما خودش حق نداره در زنش شوهرش وقتی با خبر بشه که این در حال هم بستری با یه مرد دیگه هست. این مجاز نیست. اون مجازه ولی مجاز نیست. اینجا ببین، اینجا گفتم بحث نظری نیست، بنابراین بحث حق و باطل نیست. اینجا یه بحث آزردگی وجدانه. یعنی وجدان انسان مدرن میگه آخه چرا مرد میتونه انت زن داشته باشه اما زن حق نداره بیش از یک مرد داشته باشه؟ چرا؟ این آزرده میشه. اینجا دیگه بحث آزردگی وجدان، یعنی امر روانشناختیه، یه امریه که نمیتونم بپذیرم. و به همین ترتیب مسائل دیگه، چیزای دیگه ای که عرض میکنم که اگر یک کسی دین آبا و اجدادی خودش رو رها کرد و اومد مسلمان شد، شما هزار مجلس رو برش بگیرید و شاد و تبریک هم بهش بگید و حتی یه بخشی از مصارف وجوه شرعیت و مال المؤلفت و قلوب هم مال کسانی که دلاشون رو نرم کنید که بلکه از اون دینشون دست بردن میاد دین خود. اما یکی از دین شما اگه رفت بیرون و این سرکارش مفته با عرض میکنم که استتابه و اگه استتابه تو استتابه هم توبه نکرد و اون مشکلات که هست ارتدام نکرد. اینه وجدان انسانمون. بخواه میکنی چیه که یه بامود و هوا، چرا کسی اگه از اون دین آبا و اجدادی شده ها کلمه تو دین شما تبریک میگید و پولم بهش میدید و دین خود رو یکی رفت بیرون باید سرشو بزنید ببرید؟ وجدان انسان امروز نمیپذیریم. حق و باطل اصلا یه مسئله نیست، مثلا هیچ تأکیدی بر مسئله حق و باطل نداره. و به همین ترتیب چگونه دین بردگی رو جواز براش قائله، چگونه دین حقوق همکیش رو با حقوق ناهمکیش متفاوت قائله، چگونه حقوق زن با حقوق مرد متفاوته. توجه میکنیم؟ حالا اینا که چیده ایست که خیلی فاحشه، همه میفهم، اما چیزایی هست که دیگه فقط من و شما که طلبه ای میفهم. چگونه میشه یه دختر 2 ساله رو به عقد ازدواج در آورد؟ چگونه میشه؟ چگونه میشه اندل ولاده همچه دختر رو به عقد ازدواج در آورد؟ و بعد چگونه میشه که کسانی گفتن استمتاع هم میشه ازش داشت، کسانی گفتن که استمتاع نمیشه ازش، کسانی گفتن لااقل و به سر خاندان دیگه، اینا افت کلمات هست. اینا چجوری امکان داره؟ راجع میکنی؟ و بعد اگر استمتاع کردید راجع میکنی؟ این چه آثار نداری بهش مترتبه؟ حالا دیگه من خود بهتر از عرض میکنم که اینا ذهن یعنی وجدان یه آدم امروزی رو میآزارن. حالا کش میکنی؟ حالا موزه آدم امروزی که مثل منه جرأت میکنه به زمان بیاره، بقیهتون جرأت نمیکنه به زمان بیاره، ولی شما آزرده میشید. یعنی شما اگه با دختر خودتون بخواید معامله رو بکنن که تو هنگام ولادت به عقد مردش در بیارن، خودتون جلو شما هستید، خودتون جلو شما هستید، عجب میکنید؟ خودتون جلو شما هستید. اما در قهر الوسیله بگید بخورید، در باورد نکاهش، کتاب نکاهش، یک مسئله خیلی مسئله 12 اوائل باب النکاح، این مسئله خیلی مفصل هم هست، تقریبا شاید 1 صفحه هست میشه، حالا من نیاوردم که بگید این اگه عرضه بشه بر مردم و بگم مردم تو دین این هست، این دین، این دین دیگه امام خمینی که تحریف نکرده دین، حجم میکنی؟ درد زده و شرط زدم که درده این لب به دینه داره شون، این هست. ولتر آقا در فرهنگ فلسفی خودش، ولتر اندیشمند و حکیم معروف فرانسوی، ایشون یه فرهنگ فلسفی نوشت، خیلی کار عجیب و غریبی انجام داد و خیلی ضربه زد به مسیحیت. یه فرهنگ فلسفی نوشت، مثل هر فرهنگی مدخل داره، اما در مقدمه کتاب فرهنگ فلسفیش اینو گفت، خب آقا چون خدا بهتر از هر انسانی راجع به هر چیزی میتونه حرف بزنه و ما آدمیان واقعا علممون هر چقدر جلو بره در مقابل دریای علم خدای متعال قطره ای بیش نیست، بنابراین من در این فرهنگ فلسفی خودم زین هیچ مدخلی آنچه را که بشر گفته من نمیگم، حرفای خدا رو راجع به این مدخل میزنم. توجه میکنید؟ بنابراین من مدخل آب هر چی راجع به آب میخواید بدونی بس قول کتاب مقدس میارم، کتاب مقدس ما مسیحیان، سخنان خدا رو میارم. راجع به خورشید سخنان کتاب مقدس رو میارم، راجع به زلزله سخنان کتاب مقدس رو میارم. توجه میکنید؟ راجع به رنگین کمان سخنان کتاب مقدس هم، راجع به گیاهان سخنان کتاب مقدس هم گرد، راجع میکنی؟ آورد. چی کار کرد با این فرهنگش؟ اومد کتاب مقدسی را که اکثریت قریب به اتفاق مردم مسیحی از مفاد چیز اطلاعاتی نداشتن و بهش ایمان داشتن، اومد به زبان فرانسه گفت، گفت اگه کتاب مقدس نمیدون، من زین مدخل آب فقط حرفای خدا راجع به آب میزنم، راجع به زلزله فقط حرفای خدا را بزنم، ما انسان ها چی میفهمیم؟ اومد یک کتابی به نام فرهنگ فلسفی نوشت. این فرهنگ فلسفی مدخلهای فراوانی داشت، ولی زیل هر مدخلی فقط از کتاب مقدس. مردم وقتی خوندن گفتن واقعا خدا اینجور گفته؟ گفتن من کتاب مقدس هم میفهمم. اینقدر ایشون هوشیارانه عمل کرد که حتی در مواردی در پاورقی نوشت که طبق نسخه ای از کتاب مقدس این کلمه اومده، ولی نسخه دیگه این کلمه رو میگه. یعنی ببینید آقا من یک ذره از کجا میشم؟ من حرف خدا رو میزنم. و حرف خدا چیه؟ حرف خدا اینه که این رنگی کمانی که شما میبینید اون چیزی نیست که فیزیکدانا میگردن، نه بابا جان، خدا پشیمان شد وقتی طوفان نوح پدید آورد، و گفت بد کاری کردم نسلی که با این زحمت پرورده بودم همش رو بدادم به آب. بعد برای این که با بشر معاهده بست، گفت دیگه من هیچ وقت عذابی که کل بشر رو شامل حالشون بشه رو نمیدونم. زیر معاهده امضا کرد. این امضا ما چیه؟ این رنگی که این امضای خداست، کتاب مقدس میگه، کتاب مقدس من نمیگم. بنابراین ما فیزیکدان ها چی میفهمند که در فیزیک نور کار کردن که میگن آقا نخ وقتی از زاویه کمتر 42 درجه نور بتابه در فضای مخالوط رنگ کمان درست میشه؟ نخه، خدا به یادش میاد. اینم که میبینید وقتی که بارون میاد رنگ کمانه به خاطر اینکه خدایش بیاد که آقا بارون زیاد نباید به بارونم مثل اون طوفان نور بشه. نخه، بل به انداز. راجع به آب این بود، راجع به حیوانات این بود، راجع به گاو، هر چه فقط خدا گفته بود زیل احمد خلیل آورد، هیچی هم کمو بیش نکرد. اون وقت شد چی؟ شد به گفته امروز میگه میگن کاریکاتور بدون شهر، بدون شهر بفرمایید این کتاب مقدس شما اینو میگه. آقای گویو، ارنان گویو که یکی از بزرگترین مورخان فلسفه غربه، میگه هیچ کتابی به اندازه فرهنگ فلسفی به حیثیت مسیحیت تو عالم نرسیده. اما من ولتر که خودم چیزی نگفته بودم، من استدلال کردم که اینا غلطه، نه چی چی گفتم آقا این حرفای خدای شماست. هر مردم بخواه شده چیم گفتم آقا این حرف خداست. بعد وقتا رو کنم به آزیسا بیدن بعد راست میگه چی میدونه واجبه آب؟ بذاره حرف خدا رو بشنه واجبه آب چی بوده؟ اگر دقت بکنه این یعنی در واقع کاریکاتور بدون شهر، یعنی واضح غلط بودنش، واضح. من چی استدلالی بکنم؟ این بیشتر از هیوم ضربه میزد که هیوم میومد حرف خدا رو بذاره میون و بعد شما میکرد من استدلال بر ضدش میکرد. این نه، این میگفت من حرف خدا رو دارم میزنم، کاریکاتور من بدون شهر، هیچ شهری روزش ننمیشنم، یا اون حرف خداست. حالا شما بیاید و کتاب‌های مقدس ما رو از عربی بودنش بیاید ترجمه فارسی بود و همونی که هست رو بیاید در آستانه آگاهی مردم، اگه چیزی که باقی بود ترجمه کنید، بیاید اون چیزهایی که تو کتاب‌های دینی و مذهبی شما هست راجع به خدا و دین و مذهب بدون شهر یک کلام جواب پیش نکنید. انصافا ترجمه‌های دقیق ولی ترجمه‌های فارسی بکنید که مردم فارسی ها بفهمند. بعد میگم واقعا نیش کنید این گفتیم بیمانه حرف خدا حرف خدا وقت آیا ویژیان مردم، یعنی همین مسئله که میگفتن در کتاب نکاح هست و شما اصلا هیچ کم بیش نکنید، این رو ترجمه ترجمه وقت ببین آیا هیچ انسان با ویژیانی میپذیره قبول میکنه؟ یعنی ویژیان مدر میتونه حقی حقا قبول میکنه که میشه بچه رو امداد بداده به عقل نگاه کسی در رو و تفخیزش هم میتونه بکنه، ران به ران میشه بتونه بشه با اون و میشه ملامسش کرد ولی دخول نمیشه تا هنگام عرض میکنم که بلوغ. حالا اگه دخول کرد بعد قبل از بلوغ چی؟ آیا این عقل به هم میخوره؟ بعد گفتن به هم نمیخوره، امام خمینی خود میگن به هم نمیخوره، توجه میکنید؟ به هم نمیخوره، خطا کرده. کفارش چیه؟ کفاره بعد گفتن داره، بعد گفتن کفاره نداره. من بنده از خدا چیز نمیگم، این هم یک نمیده است. خب این تو دین ما هست و عدیان دوگه هم هست، ادامه شاید البته عدیان هم اخلاف دارن ولی با این همه این هم هست، این هم نکته دوم. بنابراین در واقع موضع دوم موضعی است که با وجدان مدرن سازگاری نداره. اما یک قصه سومی هم وجوده، پس این گزاره های دینی و مذهبی در واقع ناسازگاریشون یک گزاره های دینی و مذهبی عملی ناسازگارش با وجدان، یکی از مسئله اون چیزی که ازش فرمی میکنن به ریلوانس، یعنی زیربط بودن، زیده بودن. این غیر از مسئله حق و باطل، غیر از مسئله که اصلا وجدان ما آزرده میشه، این آزرده میشه مسئله زیربط بودن و بیربط بودن. ریلوانس یعنی زیربط بودن و بیربط بودن. آه، یعنی خب یعنی چه زیرفت و بیرفت بودن؟ ببین دقا اینجا اصلا مسئله که مثلا حق و باطل نیست، مسئله اینه که ارتباط دین با زندگی واقعی از دست رفته. مثال خیلی ساده رفت بزنم، مثال ساده فقط مثال میخوام بزنم و بگیم این معلومه که خیلی ببین آقا مثلا ما احکام این داریم که فرض کنید که اگر موش تو چاه شما افتاد توجه میکنید چقدر نسح آب باید بکنید دیگه، درسته؟ ما از بئر چقدر باید نسح بکنیم آب تا موش افتاده، حالا اگه خرگوش افتاد چیکار باید بکنیم و اگر فرض سگ افتاد و اگر فلان افتاد، درسته؟ یا احکام الان من و شما چند درصدمون داریم با آب چاه منزل سر و کار داریم؟ خب این آنچه که دین گفته دیگه حق و باطل سرجاش محفوظه ها، ولی دیگه ربطی به زندگی واقعیمون نداره. یعنی الان آنچه که در باب موش گفته شده در زندگی 90 درصد ما بلا موضوعه، یعنی که غلطه ها، نگفتم غلطه ها، نگفتم هر روز ها، بلا موضوعه، یعنی دیگه موضوعی نداره. یعنی چون ما دیگه چاه تو خونه هامون نداریم، بنابراین که چقدر باید نفت بکنیم از این بهش به خاطر اینکه موش افتاده تو چاه ما، اینا دیگه مورد نداره، مورد نداره. این یعنی الان یه احکامی در دین وجود داره که این احکام دیگه با زندگی واقعی ما ارتباط برقرار نمی کنه، یعنی زندگی واقعی ما توش بلا موضوع این بود. زندگی ما الان در یه جهتی سیر کرده که دیگه این حکم درش بلا موضوعه، نه اینکه حکم خطاست، نه اینکه این حکم حق نیست، نه موضوعش از دست داده. ترجمه کنید. خب وقتی یه چیزی موضوعیتش از دست میدن میتونه از کردن به حقانه چی لطمه نمیخوره، ولی دیگه نقشش در زندگی از بین میره، کمرنگ میشه. اینا ولی اینکه یک چیز که مهمه تو مکاتب و مسارک و مشارط رو عرض میکنم که ادیان و مذاهب و کیشا و آیما اینه که رلوانسش رو حفظ کنه. یه وقتی یواش یواش قافله زندگی یه جایی نره، ولی این احکام همونجا سرشون بمونن و ارتباطشون از دست بدن. درست مثل این بوده که اگر یک کتاب خیلی 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 عالی نوشته شده باشه 1000 سال پیش در باب راه های تعمیر گاری، راه های تعمیر کالسکه، خب این کتاب الان دیگه ریلوانس نداره چون که الان گاری وجود نداره. راجع میکنید میگن آقا این کتاب همش درسته ها، غلط نیست، ولی این دیگه فقط و فقط به طرز اون زمان میخورده که گاری وجود داشته باشه، اون کتاب راهنما برای اون زمان مفید بوده، ولی الان چون به جای گاری ما هواپیما اتومبیل داریم دیگه این کتاب ریلوانسش از دست داده، یعنی دیگه با واقعیت ها با هم مچ نیست. توجه میکنید؟ خب حالا باید نگاه کرد مثلا تو فقه هر دین، تو اخلاق هر دینی، ببینید چقدر از فقه این دین دیگه مورد داره. توجه بکنید مثلا کتاب فرض کنید، مثلا مثال میزنم ما کتاب العشق و رقبه به بخش از فقه ماست دیگه، درسته؟ این چقدر الان ریلوانس حق و باطل اصلا مثلا هست، چون اصلا این عبد و عمه ای وجود نداره که بعد مسئله رقبه و مسئله عشق رقبه بود. توجه بکنید اینو مورد نداره دیگه. خیلی از چیزهایی که تو فقه ادیان و مذاهب وجود داره، هرچه البته فقه دین پرشریعت تر باشه طبعا فقه فربهتری داشته باشه، مثلا یهودیت و اسلام الان مشکل دارن تو دنیای امروز که هیچ نیده، چون دو تا فقه خیلی فربه توجه میکنید. خب اینا ریلوانسش رو از دست میدن دیگه، وقتی بردگی نباشه ریلوانس وجود نداره. توجه میکنید؟ با اینکه ما به طور کلی محل انسانی مکتب زنده میخواد و زنده یعنی ریلوانس داشته باشه با زندگی، یعنی ببینید مسئله ای که مسئله ماست در باشه چی میگیم، چون هر کدامتون تو حوزه درس خونده باشید و بعد اصلا باشید دانشگاه ها معارف درس بدید، من هیچ معارف درس نگفتم ولی خب میدونم که اینجوره، دیدین و ببینید خیلی چیزا تو حوزه یاد گرفتی، حقم هست واقعا تو حوزه یاد گرفتی، نمیگم لزوما باطلم هست، نه حقم خیلی است تو حوزه یاد گرفتی، فقه یاد گرفتی، اصول فقه یاد گرفتی، نمیدونم فلسفه یاد گرفتی، تو دانشگاه که میرید میبینی اینایی که اینجا یاد گرفته ای محل حاجت مخاطبان دانشجوتون نیست، اونایی که محل حاجت مخاطبان دانشجوتونه تو حوزه یاد نگرفتی. یعنی چی؟ یعنی اینجا حضور جبیره یاد گرفته ای، ولی بیننا و بیننده در تمام طوری که تو دانشگاه درس میگفتی چند تا بند گفتن آقا مشکل ما تو زندگی حضور جبیره است، بلد نیستیم بخواهی مخواه بفرمتی یاد سمتی. اون مشکلش موضوع جبه، مشکلش معنی زندگیه، ولی معنی زندگی توضیحات بدون ندن، نه تو فقه میبنی معنی زندگی یاد، نه تو اصول فقه، نه تو فلسفه، نه تو عرفان، یعنی ریلوانس نیست دیگه در کار. یعنی اونی که مشکل مردمه راه رفع و حلش رو میاد نمیدن، اون چیزی که راه حل و رفعش رو میاد نمیدن، اون مشکل مردم دیگه نیست. یعنی عدم ریلوانس. ریلوانس یعنی این که وقتی شما توی مکتبی رشد میکنید، توی مسلکی رشد میکنید، توی دین مذهبی، مخاطبانتون همون چیزی که شما بلدید به تو رجوع بکنن، و اون چیزی که مخاطبانتون به تو رجوع میکنن اونا رو بلد باشید، نه اینکه مخاطبانتون برای ایکس رجوع کنن به تو. شما ایده رو باید بلدید، شما ایده رو بلدید، مخاطبانتون برای ایکس شما رجوع میکنن. گفت من از بحث حسین در استرابم، تو از عباس میگویی جوابم. اینجوری میشه دیگه، ما از بحر حسین در استرابی، اما شما که تو حوزه درس خونده اید از عباس جواب میگید. خب این معنیش که ریلوانسش مکتب از دست داره، یعنی دیگه الان واقعیت هایی که در عالم وجود داره و اونان که مسئله نظری یا مشکل عملی ایجاد میکنن، اینا غیر از اون چیزی هستن که به ما یاد دادن، نه مسائل نظری جهان واقع را، نه مشکلات عملی جهان واقع رو ما چیزی برای گفتن نداریم. اما چیزی دیگه برای گفتن داریم، البته که اون چیزها مسئله نظری مخاطب ما نیست، مشکل عملی مخاطب ما نیست. مسئله نظری و مشکل عملی مخاطب ما مسئله اینه که آدم با یأس چگونه باید مواجه بشه، با بدبینی چگونه باید مواجه بشه. یأس غیر از بدبینیه، ناامیدی غیر از بدبینی، چگونه بی‌معنایی زندگی رو چیکار باید باش کرد؟ آیا اخلاق نسبیه یا نه؟ با احساس تنهایی باید چیکار کرد؟ مناسبات سالم رو دین شما چگونه ایجاد میکنه؟ توجه میکنید؟ اینا مشکلات و مسائله. حالا شما بگید آقا ما به جای همه اینها بر شما میگم عرض میکنم که راجب کتاب اطعمت و اشعه و بحث کنیم، ولو هر چی کتاب اطعم و اشعه هست این درست نباشه، ولی ربط نداره، چون اصلا مشکل اون مشکل تمام شرابش نیست، نیش میگن ریلوانس. امروز در قرب مخصوصا مسیحیت خیلی سعی کرده در این ریلوانس نگه داشتن خودش، و بنابراین آموزه هایی که واتیکان میده به رده های مختلف روحانیون مسیحی کاتولیک، همش داره حذف و اضافه توش صورت میگیره برای این ریلوانس رو حفظ کردن. حالا جمع کنیم و واقعا کار خیلی خوبی انجام دادن، حالا موفقا ناموفقا بحث دیگه‌ایه، ولی فعالیت زیاد کردن. انصافا من یادم میاد وقتی من بنده بود سالها پیش، سال فکر میکنم 74 73 بود، من بنده بود رایزن فرهنگی ایران بشم در واتیکان. خب یه مدتی من مجبور شدم که برم اسناد واتیکان رو بخونم که توی ایران هست، مجلات، کتاب ها، هر چی هست، که بعد برم واتیکان. من خب خیلی بوده نفرم 8 ماه بود، هفتری 2 روز میرفتم از صبح تا شب، آنچه که به واتیکان مربوط شده تو وزارت امور خارجه ما بود میخوندم، اینا مجله ها، کتاب ها، اسناد تاریخیشون، هرچی که بود به زبان انگلیسی هم بود، چون دو زبان انگلیسی هم کما بیش بود من بلد نبود. خب میدیدم خیلی اون فعالیت کردن در این جهت که این ارتباط با زندگی واقعی محفوظ بمونه. حالا موفقا ناموفقا سال ندارم، ولی فعالیت زیاد کردم. یک مشکلی که الان ما داریم، یعنی حوزه های علمی ما دارن، همین عدم ریلوانس. یعنی حوزه های علمی ما باید برن مسئله و مشکل رو از عالم واقع کشف کنن، جوابش رو با متون مقدس دینی و مذهبی بدن. من بارها و بارها گفتم این جمله بسیار 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 ارزشمند باخت، کارل بارت، یه جمله ای داره میگه الهیدان امروزی باید در یک دستش کتاب مقدس باشه، در یک دستش روزنامه. این مهمه. اونایی که روزنامه تو دستشونه و کتاب مقدس تو دستشون نیست، اونا لیبرال ها هستن، اونا سوسیال ها هستن، اونا کسانی که مکتب های دینی و مذهبیش کار ندارن، فقط به روزنامه نگاه، فقط ملصقن به واقعیت های زندگی اجتماعی، فقط با روزنامه کار میکنن. اونایی که کتاب مقدس رو باش کار دارن ولی با روزنامه کار ندارن، اینا ریلوانسشون از دست میدن با واقعیت، ارتباط که ندارن با واقعیت. الهیدان باید تو یک دستش روزنامه باشه. یعنی چه روزنامه باشه؟ درست با مسائل و مشکلات بالفعل و کانکرت و محسوس و ملموس مردم رو کار داشته باشه و بعد حالا این مسائل و مشکلات رو عرضه کنه بر کتاب مقدس که توی دستش هست. ببینید این کتاب مقدس رو این مسئله چی میگه، این مشکل چی میگه، و در این مسئله ای که عمریست از بین رفته، اصلا موضوعش از دست داده، مشکلی که عمریس موضوعش از دست داده، حالا تو هر چم راحت تو کلام مقدس داره بشنسی، این به درد نمی کنه. این ریلمانس هم هست، این ست هاست که یه مقدار
تفیه دلتی میشه نسبت به این که چه دلیلی داره برای مزاقه های دیدی و مزاقه و حساسیت نسبت به این
اینه که گفته شده است که حس این که
گزاره کنید دیدیم و مثلایی با این که عوارضش به من پرداخت نمیدونم بیمش کنم نردند کنم به بهمان، ولی با همین ناسازگاری دارن. خب یک بار ناسازگاری دارن با عقل، یک بار ناسازگاری دارن با وجدان، یک بار ناسازگاری دارن با واقعیات، یعنی مسائل مشکل دارن. این ستا باید چه یه حساسیتی وجود داره، این علت اول. پس علت اول در واقع خودش منشأ شد به سه تاجم کنید، اما یه علت دوم وجود داره، علت دوم که مثلا غیر از ناسازگاری عقل وجدان و واقعیات با عقل وجدان و واقعیات، عقلش یادیم از گزارهای نظری میگفتم، وجدان شد گزارهای اولی میگفتم، و این واقعیات همون بحث عدم ریلوانسه، عدم ارتباط داشتن با واقع. خب اما این مسئله دوم و اون مسئله دوم مسئله است که باید در روزگار ما پدید اومده. روزگار ما این همچون که من جلوی دیگرم گفتم و نوشتم حالا خب به تفصیل بگم، این پارادوکسی در روزگار ما الان بود و اون پارادوکس اینه که ساحت نظر بسیار بسیار الان گسترده شده برای بشر امروز و ساحت عمل تنگ شده، و این ساحت نظر وقتی گشاده میشه و ساحت عمل تنگ میشه، این ادامه زندگی یه لوازم واقع پیدا میکنه و اینجاست که یک مشکلی دین درست کرده و به این جهت هم بودن سراغه. حالا من اول ببین نقا در روزگار گذشته ممکن بود که شما توی دلی به دنیا بیاید، توی ده هم از دنیا برید و واقعا نفهمید که دنیا سه فرصت اونورتر از چه قرار بید، هیچ چیز رو برد بشه. ممکن بود واقعا کسی تا آخر عمرش تو دهش زندگی بکنه و ده فرصت اونورتر رو هم مطلقا از چه قرار بید، اصلا این نفهمه ده فرصت اونورتر آدم وجود داره یه چیز نه، حتی عرب گفت چیم گفت لیسته برن ورا آبادان، مگه نمیگفتن علاوه گفتن اصلا اون ور آبادان که دیگه قرنی وجود نداره، علاوه گفتن خب این حرف علاوه نبود، چینی هم گفتن فکر بکنید واقعا غیر از ما چینی ها اصلا ژاپنی فکر میکرد وجود داره، یعنی واقعا ساحت نظر بسیار بسیار ساحت تنگ، یعنی مردم هیچ آگاهی از غیر خودشون اقوام دیگه چیزهای دیگه آیین‌های دیگه ادیان و مذاهب دیگه مقاصد و مصالح دیگه فرهنگ‌های دیگه آگاهی نداشتن، تمدن‌های هیچ جا آگاهی نداشتن. اما امروز به بگم به برکت، بگم به یمن، یا بگم به نکبت و ادبار این مسائل ارتباط جمعی، ساحت آگاهی مردم خیلی وسیع شد. یعنی شما درست الان تو قوم دارید زندگی میکنید، ولی هر گوشه ای از عالم هر واقعی رخ بده ممکنه تا نیم ساعت پیش شما خبر بشید. حالا ولی اون رخ دادن چی باشه؟ این باشه که رئیس جمهور آمریکا با یه زنی ارتباط نامشروع داشته، این ممکنه نیم ساعت بعدش شما خبر بشه. بنابراین ساحت آگاهی های ما خیلی وسیع شد، یعنی ما تقریبا هر چی رو بخوایم بدونیم میتونیم، ولی اینکه نه بعد هر چی رو بخواید بدونیم به ادنا فرصتی و با اندکی ارزونم فعالیتی اونش بازار میشیم. یعنی ما الان میتونیم بفهمیم که قیمت فرض طلا در آرژانتین امروز و صد روز قبل چقدر دلار رفته بود، فرض کنید یا کشاورزان چینی در دهم گذشته چقدر فروش داشته، میتونیم اگه بخوایم میتونیم. این ساحت نظر وسیع و گشاده شد. اما از اون طرف ساحت عمل تنگ شده. چرا؟ به دلیل اینکه شما در زمان گذشته تأثیر افعالی که انجام میدادید، این تأثیر خیلی محدود بود. آزم میکنید؟ یعنی چه؟ یعنی شما در زمان گذشته اگر میخواستید فرقی کسی تا آخر عمر تا این خواست آدم بکشید، چند تا آدم تست بکشید آخر عمرت؟ یعنی یه آدم اگه مثل ارزان چنگیز تمام عمرش هم روستر پشت از خواست زندگی میکرد و میتاقضی برمارد چکار کرد؟ یه عمر رفت اومد در وقت اگه تونست به 2 میلیون هم بکشید. اما الان شما با یه ماشه فشار دادن میتونید کاری که چنگیز توی اون کش و تو 2 دقیقه میتونید. یعنی الان شما توی با 2 دقیقه کار میتونید 3 میلیون هم بکشید. و این معنیش اینه که تأثیر، میزان تأثیر فعلی آدم بعد سایر آدم رو خیلی بسیار تر شد. یعنی آدم الان میتونه کارهایی بکنه که رو زندگی همه انسان ها اثر بذاره. توجه میکنید؟ خیلی نمونه شده دیدید که یه سخنرانی الان درست یا نادرست یه آدم میکنه، یه بار قیمت نفت رفت بکنه، قیمت طلا اومد پایین. راجع میکنید؟ 1000 تا انتقال سرباز از کشور به کشور انجام میده، 1000 معامله به هم خورد، 1000 معامله بسته شد، بخواد سخن یاد تجربه کنید. یعنی الان درست واقعا مصداق پیدا کنه جمله که میگن که یه دیوونه میتونه یه چاهی یه سگ بندازه توی چاهی که 1000 تا آبل بندازه بشه، خب میتونه بکنه دیگه. اما همین آدم دیوونه اگه 200 سال پیش به دنیا اومده بود هیچ قرافه نمیس بکنه، چرا میتونه کاری بکنه؟ هر کی هم میزد جان هم میزد دیگر هم میزد همسایه ها که فهم نمیزد کچه اومد مستن سلالی داره هر اما هر عمل اینقدر بود تاثیر داشته باشه